شاهنامه و گرانمایگان سخنور بهمننامه بخش نهم برنامه از رادیو فرهنگ با درودی دگربار دوستان ارجمند شنونده ی رادیو فرهنگ در هر کجای این گیتی فراختامن صدا و سخن ما رو دارید در بخش نهم منظومه بهمننامه اثر جاودانی ایران شاه ابن ابلخیر هستیم، گوینده ای که در اواخر سده پنجم میزیسته و این منظومه شیوا را به سلطان محمد پسر ملک شاه سلجوقی پیشکش نموده. امروز که در بخش نهم هستیم تقریبا به پایان داستان نزدیک میشیم. فشرده ای از آن که تا کنون برشمرده این برای دوستان خواهم گفت که داستان بهمن آخرین پادشاه سلسله کیانیان میباشد. بهمن فرزند اسفندیار روینتن که هنگامی که نظارگر نبرد پدرش اسفندیار با رستم بوده، در اونجا هنگام آن نبرد به خواست اسفندیار، هنگامی که چشم دل او باز شده، بینا شده، روشن شده و متوجه گشته که رستم دوست او بوده و نباید او را میگفته که من میخوام دست تو را ببندم و اسیر کنم و به پیش گشتاسپ شاه ببرم، در آن هنگام از رستم میخواد که تربیت بهمن را به عهده بگیره و این کار هم رستم با شجاعت و دلاوری و به بهترین شکل انجام میده. سپس پس از مرگ گشتاسپ، چون پسری نداشته، نوه او که بهمن بوده به پادشاهی ایران میرسه و اون هم درخواستی که گشتاسپ برای رستم میفرسته و میخواد که دیگه پایان عمر اون رسیده، دورانش به سر رسیده و خواستار این هستش که بهمن به پادشاهی برسه. پادشاه ایران میشه بهمن، بسیار با عدل و داد و برابری و دادگستری در آغاز جوانی روزگار رو میگذرونده، همه چی به خوبی پیش میرفته، اما جوانی بوده عیاش، دنبال عیش و عشرت بیش از اندازه. سرانجام به او با میانجیگری رستم میگن که کتایون دختر شاه سور را به خواستگاری میگیرن، او هم میپذیره، در زیبایی نظیر نداشته کتایون و سرانجام تمهیدات این دختر داشته که با یک غلامی که از بچگی با هم بزرگ شده بودن به نام لعلو تلاش میکنن بهمن را سرنگون میکنن، خود به پادشاهی میرسن، اما بهمن گریزان میشه به مصر. در اونجا با دختر پادشاه مصر هماوی دلفروز، دلاوری بوده، سلحشوری بوده، هم زن دلاوری بوده، هم شمشیر زن بیباکی بوده، شکست در او راه نداشته. اما هنگامی که از بهمن شکست میخوره، چون پیمان داده بوده با مردی که او را شکست بده به ازدواج در بیاد، با بهمن و همراه لشکری از مصر میان تاج و تخت را کسب میکنن و بهمن باز هم پادشاه میشه و لعلو و کتایون را هم از ایران بیرون میکنه. بعد پیش آمدهایی رخ میده در این داستانها، خبر مرگ رستم میرسه و پس از مراسم سوگواری کینه‌ای که در دل داشته بهمن در انتقام خون پدر از خاندان رستم و زال نابود میکنه، خانواده رو تارمار میکنه، اسیر میکنه، کشتار میکنه، فرامرز را زنده بردار کرد، پسر رستم را بانو گشسپ و زربانو، دختر دیگری رستم که در این منظومه تنها از اون نام برده شده، دختری دلاور و خردمند، پیشرو، رایزن، فرار میکنن. در این داستان پسر دیگری برای فرامرز ساخته شده به نام سام که او کشته میشه. پسر دیگری داره فرامرز به نام برزین آذر که چون در ایران نبوده، در سفر بوده، بر میگرده، او هم خبر نداره پدرش کشته شده، در یک نبردی اسیر میشه. جنگ و گریزهایی بوده و سرانجام پادشاهی در قنوج واسطه‌گری میکنه و دختران رستم را تحویل بهمن میده. از سوی دیگر با میونجیگری که دیگران انجام میدن به ویژه جاماس وزیر بهمن، تصمیم میگیرن که همه را آزاد کنن بجز برزین آزهر که در بند همطور گرفتار میمونه در قفس. زال و دختران رستم، پسران زواره، تخار و مرزبان آزاد میشن. در این داستان ما با یک رستم دیگری آشنا میشیم به نام رستم تور که در ساری زندگی میکرده، کمک میکنه به یک مرد تهی‌دست که دختر اونو بازرگانی خواسته بوده، اون بازرگان رو میکشه، دختر رو برمیگردونه به اون مرد تهی‌دست و درویش. و سرانجام از اینجای داستان ما با رستم تور آشنا میشیم که در یک جنگ و گریزی که قرار بوده برزین آذر رو به ماهاندژ ببرن، در اونجا در بند نگه دارن، او رو آزاد میکنه و سپس با هم یار میشن. بانو گشسپ و زهربانو هم میپیوندن به این لشکر برزین آذر، بهمن را شکست میدن، تار و مار میشه، فراری میشه به تیسفون. جنگ و گریزهای بسیاری از نیروهای بغدادیان استفاده میکنه، بهمن همواره شکست میخوره از برزین آذر که پسر فرامرز بوده. برزین آذر هیچ میانجیگری رو نمیپذیره و میگه همونطور که پدر مرا زنده و دار کرد، من تا این رو از بین نبرم از پای نمیشینم. اما سرانجام پس از 13 سال جنگ و گریز و مبارزه و کشتار و گریزان شدن و این در و اون در شدن، صلح انجام میگیره. و جالبی این هستش که بهمن برزین آذر را که پسر فرامرز بوده به مقام بالای سپهسالاری میرسونه، دختران جایگاه میگیرن، شهری ساخته میشه که از اینجا داستان را دیگه خواهم گفت که پایان زندگی بهمن نزدیکه. به یک شبی بهمن حالا خواب دیده، ببینیم در خواب چه اتفاقی افتاده و ادامه داستان چگونه پیش خواهد رفت. بهمن شبی خواب دیده، خواب وحشتناکی دیده. از خواب میپره، بدنش یخ زده بوده، سرد شده بوده و دچار یک هذیانی شده بوده. سری جاماس را میخواهند، وزیر خردمند به بالای سر او میاد، میگه چی شده بهمن؟ چرا رنگت پریده؟ چرا پریشان هستی؟ چرا بدنت از سردی مثل یخ شده؟ بهمن میگه یه همچی خوابی دیدم، یه ابری سیاهی اومد، بعد بالا سر من بود، منو تبدیل به زغال کرد و سوزاند. در اینجا از واژه استفاده شده انگشت، مثل انگشت می نویسن، انگشت یعنی زغال. میگه من شدم مثل انگشت، سوختم. جاماس میفهمه که این دیگه پایان عمر بهمنه، میگه شما اجازه بدید من برم با خوابگزاران مشورت کنم ببینم اونها چه میگن و در آینده چه خواهی شد. بر میگرده فردا، میگه بهمن تو اکنون 96 سالت، این خوابی که تو دیدی، خوابگزاران گفتن که تو از 100 سال یک سال کمتر عمر میکنه، یعنی 99 سال، یعنی 3 سال دیگه از جهان میری. خب بهتره تو اکنون هستی همای دلفروز که همسر توست، از شجاعت، از لیاقت، از خردمندی چیزی کم نداره، اون بشه پادشاه. تو تا زنده هستی تاج و تخت را بسپار به همای دلفروز. و اگه یادمون باشه این همای دلفروز ایرانی نبوده، نژادش دختر پادشاه مصر بوده. بهمن هم میگه چه خوب. و هیچ فرزندی بهمن نداشته، نه دختر نه پسر تا آخر زندگی. و تصمیم میگیرن که همای دلفروز پادشاه ایران بشه. تمام دنیا از چین و ماچین و توران و هندوستان همه جمع میشن، کرنش میکنن به پادشاهی همای دلفروز. همای دلفروز هم تصمیم میگیره که دو دختر دلاور رستم را، بانو گشسب و زربانو را، یکی را پیشرو کنه یعنی رهبر لشکر کنه، یکی را رایزن کنه یعنی یکی در دست راست و یکی در دست چپ او بشینه برای کشورداری، و برزین آذر را هم فرماندهی سپاه ایران را می سپاره به برزین آذر، که اینا این همه با هم در جنگ و گریز بودن. و در نتیجه خاندان رستم و زال تقریبا میتونم اینطوری برای دوستان بگم که به قدرت میرسن. اما این خوابی که بهمن دیده، نکته جالب در اینجاست که جاماس بهش میگه تو زیر خاک نمیری، ما نمیدونیم چجوری میشی، تو میگه این ابر اومد و مثل زغال تو رو سوزوند، سوختی، رفتی، و این نشون میده که تو هیچ نه مزاری برات درست میشه، نه یه زیر خاکی میری، نه ما میتونیم آرامگاهی برات درست بکنیم. و این نکته را هفته آینده که پایان داستان بخش دهم تلاش میکنم که داستان را تمام کنیم، بخش 11 هم بعد به یک جنبندی خواهیم رسید. دیگه داستان را اینجا نگه میدارم که ببینیم که این چرا خاک نمیشده، کجا رفت، چگونه دود شد. اینها را، این بخش خواب و خواب نما شدن و خوابگزاران و پادشاه همای دلفروز اکنون برای دوستان میخونم از بیتای بهمن نامه. بهمن نامه همطور که گفتم اثر ایرانشاه ابلخیر با ویراستاری استاد رحیم عفیفی و در 772 رویه یا صفحه به چاپ رسیده، 10443 بیت. استاد رحیم عفیفی پیشکش نمودن به استاد گرانمایه دکتر غلام حسین یوسفی. و چقدر زیبا، اگه یادون باشه در شاهنامه فردوسی راجب بهمن تنها 147 بیت در مورد بهمن رسیده و به پادشاهی رسیدنمون، که تقریبا این منظومه 100 برابر داستان بهمن در شاهنامه است. چرا؟ چون 10443 بیتی که تازه به دست ما رسیده، چه بسا بیشتر بوده و دست روزگار بخشی رو از بین برده. و اما حالا این داستانی که اکنون میخوام براتون بگم در بیت 10210 میباشم که نامش هست خواب دیدن شاه بهمن و پادشاهی به همای دادن. شبی شادمان شاه بر شد به تخت، نخفت و سحرگه بلرزید سخت. زمانی خروشید و زورف هوش، به گوش سپه بد رسید آن خروش. شتابان بیامد به بالین شاه، ورا دید خود را فکنده زگاه. شده پیرهن بر تنش پار پار، نه آگاه از خیشتن شهریار. افتاده از ته خواب دیده ناراحت شده، پیرهن بر تنش پاره شده، از خودش هم خبر نداره، یعنی بیهوشه اینطوری، یعنی از هوش رفته این پادشاه. به دستور فرزانه شد آگهی، در آمد بر آن پیشگاه مهی. فرزانه هم کنایت جاماس به، نگه کرد فرزانه در روی کی، رخی دید چون کهربا پر ز خی. رخش مثل کهربا شده بوده و پر از بر او عرق نشسته بوده، خی به خاطر اینکه قافیه بشه با کی، ولی خوی یعنی عرق کردن. دمان همچو آتش دم از کام او، ز سردی چو یخ گشته اندام او. شنیدیم میگیم که بدنش سرد شده، فشارش اومده پایین، رخش زرد شده. این بهمنشاه اینطوری شده. میگه چیکار کنیم؟ بهمن فرزانه که نامش جاماس بوده، سر بهمن را بر زانو میگذاره، به بینی او بوی خوشی باد عود بوده یا انبر بوده و شاه به هوش میاد. میگه که چی شده شهریار، چرا اینطوری شدی؟ پاسخ میده بهمن، یکی خواب دیدم بدو گفت شاه، که از آن هول گشتم بدین سان تباه. از آن هولی که بهش دست داده بوده اینطوری گرفتار شده بوده. خب میگه حالا چه خوابی دیدی بهمن، برای ما بگو. و شروع میکنه بهمن توضیح دادن از خوابی که دیده. چنان دیدم ای پیر فرخ به خواب، که ابری برآمد سیاه با شتاب. بیامد به بالای من برفروخت، مرا همچو انگشت کرد و بسوخت. پس از هول آن آتشی پرگزن، بیفتادم از تخت اینجا نژند. پس میگه آره یه ابری اومد و سیاه بود و منو مثل زغال، انگشت یعنی زغال، سوخت و ابن برد و آتش شد. جاماس میگه که خب من حالا شنیدم اینها را، باید برم به خواب گذارم بگم، فردا میام و نتیجه این خواب را به تو خواهم گفت. فردا بر میگرده و ببینیم حالا تعبیر خواب چیست. جاماس چشمش گریانه، خب میخواد خبر خوبی نمیخواد به بهمن بگه. به چشم اندر آورد فرزان آب، به پیش شهنشاه بگذار خواب. کزختر بدین زندگانی رقم، براید ز 100 سال 1 سال کم. میگه من اینجوری فهمیدم که از این 100 سالی که زندگی 1 سال کم، یعنی 99 سال تو زندگی میکنی، اما اکنون 90 سال و 6 سال بگذشت از این، به کام تو شد شهریارا زمین. فوزون از سالت نماند درنگ، در این تیری گیتی و آرام تنگ. میگه 96 سال گذشته، 3 سال دیگه بیشتر نداری که در این گیتی زندگی کنی. مران ابر که از پیش تو برفرو، که چون آتشی گشت و شهر را بسوخت. شود روزگار تو شاها به سر، به دست یکی سهمگین جانور. که گور تو باشد زگیتی نهان، نبیند نشانت کسان در جهان. شهنشاه را گفته بودم منی، نگیرد ز من شاه آزاد کین. میگه امیدوارم اینا که بهت گفتی از من کینه به دل نگیری، ولی اینطوری خواهد شد، تو آخرش به دست یک جانوری اب بمیری. به خاطر همینه که نه گور تو پیدا میشه، نه نشان تو کسی تو دنیا میتونه پیدا کنه. و بهتره که اکنون هستی، همان به که هستی تو اکنون به جار، شود بر سر تخت فرخ همار. مرو را سپاری تو پیش از گزند، شهنشاهی تاج و تخت بلند. نباید که بیرون شوی از این جهان، به دشمن رسد تاج و تخت کیان. میگه بهتره تا اکنون که هستی تاج پادشاهی رو بر سر همای دلفروز بگذاری و نکنه تو از این دنیا بری و این تاج و تخت کیان به یکی دیگه برسه. بهمن جهاندار برزد یکی باد سرد، روان گشتش آب از دو دیده به درد. اشکش هم روان میشه از دو دیده. بهمن چون این گفت که این روزگار فریب، ندارد بلندی و دارد نشیب. این چند بیتی که الان برای دوستان میخونم به اندازه زیباست و به اندازه پندگونه است و با پند و اندرز همراه هستش که حد نداره. حالا ببینیم چه میگوید آخر اینجا. بارها شنیدیم از خیام، از فردوسی، همه میگه آقا این روزگار میگذره، تو بهتره که جهان رو به بد نسپاری. و همین هستش. چون این گفت که این روزگار فریب، ندارد بلندی و دارد نشی. نه کس پای دارد همی با سپر، نه جاوید گیتی بماند به مهر. راستم میگه هیچ وقت اینطوری نخواهد بود، همیشه هم سرازیری. بالاخره یه روز آدم میره دیگه، منظورش اینه، نه اینکه تو زندگی تو بالا پایین نمیشی، چرا، ولی آخرش میری پایین، منظور این گونه است. بعد سری میفرسته برزینا، میخواد باش سخن میگه و میگه که من دیگه روزگارم به پایان رسیده، از من هم گوهری باقی نمونده و بهتره که منم فرزندی ندارم تاج و تخت را بهش بدم و میخوام بسپارم به همای. و تو نظرت چیست؟ برزی میگه با کمال میل من میان میبندم پیش او بنده وار و پادشاهی او را خواهیم پذیرفت. و اینگونه میگه کرا ماند این تاج و این تخت من، که فرزند من نیست بر تخت من. دل من چنان کرد یک بار را، که آرام گیرد جهان بین همای. به دو پهلوان گفت ای شهریار، میان بندم از پیش او بنده وار. خلاصه همه تاج زرین و دست گل میارن و نشست از بر تخت فرخ همای. به استاد بهمن به پیشش به پای. و اینجا جالبه، همین بهمنی که این همه 99 سال میخواست زندگی کنه، جنگ کرد و گریزان شد، یه موقع خوب بود، یه موقع جنایت کرد، یه موقع برابری و دادگستری داشت، در برابر همای دلفروز می ایسته. نشست از بر تخت فرخ همای، بستاد بهمن به پیشش به پای. یکی دسته گل نهادش به دست، کیانی کمر بر میانش ببست. یکی تاج زرینش بر سر نهاد، به شاهی برو آفرین کرد یاد. نخستین کسی زان همه سرفراد، جهان پهلوان برد پیشش نماز. یعنی برزین آذر نخستین کسی بود که رفت تعظیم کرد و نماز برد پیش همای دلفروز. و زان پس بزرگان ایران و چین، یکا یک نهادن سر بر زمین. بسی زر و گوهر برافشاندن، به شاهی برو آفرین خواندن. همای دلفروز بر تخت داد، نشست و کلاه مهی برنهاد. دو دخت جهان پهلوان تهمتن، یکی پیشرو شد یکی رایزن. بانو گشسپ شد پیشرو، رایزن یعنی کسی که مشورت با او میکنن شد زروانو. این دو دختر جهان پهلوان تهمتن، پهلوان رستم، بر تخت داد همای دلفروز نشست. و از آنجا به شهر سپاهان کشید، به راه اندرون مرغزاری بدید. همه سبزه و آبهای روان، که از دیدنش تازه گشتی روان. خلاصه در اونجا دستور میده که شهری ساخته بشه، کوی و بازار میشه، مردم پیشه ور میان، کوچه ها برافراشته میشه، اما هنوز کار تمام نشده. نام اونجا رو میگذارن دیر گنجینش. هنوزش هنر نارسیده تمام، که دیر گجینش بکردن نام. یا کجینش یا گجینش، یه دیری به این نام. شاه هم خوشحال میشه، همه رامش و بعض بودیش کار، چون این به اگر بگذرد روزگار. چو 2 سال و 6 ماه بگذشت از این، یکی روز برزین و شاه گزین. به رامش نشسته هم از بام داد، ز دستور فرزانه کردن یار. میگن چی شده، چرا نیمده فرزانه؟ حالا اینم داستان فرزانه رو بگم، جاماس با داستان امروز هم تمام بکنیم. میگه چی شده، چرا نیمده؟ میگن خونه مونده، معلوم نیست چی شده. میگه خب یکی بفرستیم. فرستاد کس تا بداند درست، بیامد فرستاده و راه جست. و را دید نومید خفته چنان، ز مرگش به رخ برنشسته نشان. بعد میان به بالینش، شاه و برزین و آذر اون بزم رها میکنن، میان به بالین جاماس. کار جاماس هم در اینجا به پایان رسیده. لبانش کبود و جبین پرز خی، نهادش به رخسار بر دست کی. بدو گفت کی پاک دستور من، چراغ دل و دیده و نور من. به مردم یکی دیدگان باز کن، به پاسخ سوی من یک آواز کن. چو جاماس آواز بهمن شنید، یکی باد سرد از جگر برکشید. دو دیده گران ناتوان کرد باز، بدو گفت ای شاه بنده نواز. میگه من دیگه کار من تمامه، امیدم اینه که سرانجام من به پیش یزدان پاک برسم. هرگز بدی پیشه من نبوده، دل آزردن اندیشه من نبوده، و به چیز کسان من دست رسی نداشتم. هرگز از دست من کسی نرنجی، و از شما هم میخوام که همین راه را انجام بدید. شما نیز خواهم که این راه کنید، ز کار بدی دست کوته کنید. چون این از گیتی همه یک زمان، بدین یک زمان تیر دل در گمان. گرفت آنگهی دست برزین و شاه، بدو گفت که ای پهلوان سپاه. خلاصه همطوری که داره صحبت میکنه، بگفت اینو اندر زمان جان بداد. شدان دانشی مرد دانش نژاد، شدان یعنی شد آن، یعنی از بین رفت، تمام شد، مرد، از دنیا رفت. شدان دانشی مرد دانش نژاد، در این تیره گیتی چه دیر و چه زود، که مرگ از میانت بخواهد رو بود. فایده نداره تو این گیتی، چه زودتر چه دیرتر مرگ میاد و تو رو میربایه. جهاندار و برزین زمانی دراز ببودن گریان بدان سرفراز. یکی دخمه نامور ساختن بدان تیر خاکش در انداختن. چو یک هفته بودن با درد و غم همه لشکر شاه ایران دو جم. حالا در اینجا روز هشتم یه حادثه اتفاق میفته، یک نفر به دادخواهی اومده. ببینیم که به کجا میرسه. به هشتم ز دلتنگی آن نامجو سوی دشت نخچیر کردن روی. داستان را میگذاریم، هفته آینده به پایان. ببینیم که جاماسک رفت، بزرگان دیگه بدین صورت شدن، بانو گشسب و زربانو شدن پیشرو و رایزن، هما و یه دلفروز بر تخت شاهی نشسته، دیگران بر او نماز بردن، پذیرفتن، ستایش کردن. و سرانجام بهمن به کجا خواهد رسید؟ هفته آینده پایان این داستان در بخش دهم. به مهر و شادی میسپارم دوستان را تا هفته آینده. بدرود.